بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته المیامین لا سیما علی بقیت الله المنتهی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. مسئله 41 از مسائل کتاب شریف عروه تألیف مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه. مرحوم سید در این مسئله 41 فرمودند که اذا علم ان اعماله السابقه كانت مع التقليد لكن لا يعلم انها كانت مع تقليد صحيح ام لا بنا على الصحه. خب مرحوم سید در این مسئله فرمودند که اگر کسی اعمال گذشتهش بر اساس تقلید بوده، از روی تقلید بوده، مطمئنه که از یک مرجعی تقلید می کرده و اعمال سابقهش بر اساس فتوای اون مجتهد بوده، حالا بعد از مدتی نمی داند که آیا اون اعمال سابقه مع تقلید صحیح بوده، همراه با تقلید صحیح بوده، یا اینکه نه خیر، همراه با تقلید صحیح نبوده. ایشون فرمودن که در یه ایطور جایی بر اساس اصالت الصحه بنا میگذارد و اعمالش صحیحه و نیاز به اعاده یا قضا ندارد. در اینجا در این که حالا مراد مرحوم سید از این عبارت لکن لا یعلم انها کانت مع تقلید صحیح ام لا، در مورد این عبارت دو تا احتمال وجود داره و بر اساس یکی از این احتمالات اون ذیل بنا علی الصحه صحیحه و درسته و تمام این فرمایش، و شاید بر اساس یکی از احتمالات در این عبارت اشکال وجود داشته باشه، یعنی این عبارت لا یخلو عن اشکاله. حالا این صور رو محضر مبارک شما توضیح خواهم داد. در این که مراد مرحوم سید از این عبارت لا یعلم انها کانت مع تقلید صحیح ام لا، در این که مراد ایشون چی هست، دو تا احتمال وجود داره. یا این که نظر مصنف در این عبارت به نفس تقلید است، یعنی شک در خود تقلیده که آیا این تقلید صحیح بوده یا صحیح نبوده. مثلا نمی داند که آیا این کسی که از او تقلید می کرده واجد شرایط مرجعیت از قبیل بلوغ و عقل و امثال اینها، عدالت و حلال زادگی و امثال اینها بوده، واجد این شرایط بوده، یا این که نخیر بعض از این شرایط یا همه این شرایط رو فاقد بوده و واجد هیچ کدوم از اینها نبوده. بنابراین شک این شخص مکلف در این واقع شده که آیا تقلید ایشان صحیح بوده یا صحیح نبوده. این یک فرض و یک احتمال در این عبارت مرحوم سید که عرض شد. خب در این صورت آیا مرحوم سید اگر مرادشون اینه در ذیلش فرمودن بنا علی صحه، یعنی اصالت و صحه جاری میکند و مشکلی در اعمال سابق این شخص مکلف وجود نداره، عرض می شود که به نظر می رسد در اینجا جای اصالت و صحه نیست. اگر مراد از این عبارت همچنان که عرض کردیم ناظر به نفس تقلید است، اگر این عبارت ناظر به نفس تقلید باشه که آیا این اعمال از روی تقلید صحیح صورت گرفته یا نه، یعنی اصلا تقلید ایشون آیا صحیح بوده یا نه، مرجع تقلید شرایط مرجعیت رو داشته یا نه، در یه ایطور جایی اصلا اصالت و صحه جاری نمیشه، لا مجال لاجراء اصالت و صحه. چرا؟ به دلیل اینکه در اجرای اصالت و صحه یه شرط اساسی وجود داره و اون شرط اساسی عبارت است از اینکه بایستی این اصالت و صحه دارای یک اثر شرعی معتبر باشه، نه فقط اصالت و صحه که یکی از اصول عملیه است یا یکی از فرض بفرمایید که امارات شرعیه است. در غیر این اصالت و صحه از بقیه اصول عملیه هم این شرط معتبره، یعنی بایستی وجود اثر شرعی برای ما محرز باشد، یک اثری بر این اصول عملیه یا اصولی که جاری می شود مترتب باشد. و اگر این اصول عملیه یا اصالت و صحه اثر شرعی نداشته باشه، دیگه لا مجاله لاجراء الاصل، و فرض ما و ادعای ما آن است که در ما نحن فیه هیچ اثری مترتب بر اصالت و صحه نیست، هیچ اثری برش مترتب نیست. به چه بیان؟ به این بیان که ما در مسئله بعد انشاءالله مرحوم سید در مسئله 42 خواهند فرمود که اذا قلد مجتهدن ثم شک فی انه جامع لشرائط املا وجب علیه الفحث. پس بنابراین در مسئله بعد میاد که در این فرض که طرف شک دارد که آیا مرجعی که از او تقلید می کرده مستجمع شرائط اصطلاحاً مرجعیت و مقلد بودن آیا بوده است یا نبوده، در یک اونطور جایی وظیفه فرمودن که وظیفه فحصه، یجب علیه الفحص. پس بنابراین بایستی در اونجا فحص کرد و بدون فحص و تحقیق حق اجرای اصالت الصحه رو ندار. پس بنابراین جای اصالت الصحه در اینجا نیست. بعضی ها گفتن که نخیر، اینجا اصالت الصحه اثر شرعی داره و چون بر این اصالت الصحه اثر شرعی مترتب هست، در اینجا اصالت الصحه جاری میشه. حالا اون اثر شرعی چی میتونه باشه؟ بگیم آقا جان این اثر شرعی عبارت هست از این که در اون جایی که ما شک داریم که مرجع تقلید ما آیا مستجمع شرایط تقلید هست یا نیست. خب اگر اصالت الصحه جاری بشود، پس میگیم معلوم میشه که این مرجع شرایط تقلید رو دارا بوده و تقلید ما تقلید صحیحی بوده. خب پس بنابراین یک اثر، بلکه دو اثر در دو فرض بر این اصالت الصحه جاری میشه. اولین اثری که بر این اصالت الصحه جاری میشه عدم جواز عدول از اون مجتهد، همون مجتهدی که مشکوک است که آیا واجد شرایط فتوا دادن هست یا نیست. از اون مجتهد اگر اصالت الصحه رو جاری بکنیم، پس اون مجتهد مستجمع شرایط فتوا خواهد بود، پس بنابراین ما حق نداریم از اون مجتهد عدول بکنیم به یک مجتهد دیگر که در علم و در صفات مساوی با اون مرجع تقلید قبلی ماست. پس ما حق عدول از اون مجتهد به مجتهد مساوی با او رو نداریم. یک اثر. پس بر این اصالت الصحه اثر مترتب هست. همچنین در فرضی که فرض کنیم آن مجتهدی که ما قبلا از او تقلید می کردیم از دار دنیا رفته، خب با اجرای اصالت الصحه معلوم می شود تقلید قبلی ما صحیح بوده، پس بنابراین ما می توانیم باقی بر تقلید همان میت باشیم. بعد از مرگش جایز است بقاء بر تقلید اون میت. این را بعضی ها به عنوان اصطلاحاً اثر شرعی برای اصالت الصحه ذکر کردن. در جواب اینطوری عرض می شود که حالا در صورت با توجه به اینکه خود مرحوم سید در مسئله بعد می فرماید که در صورت وجود شک در واجدیت مرجع نسبت به شرائط تقلید و شرائط فتوا، حالا یا تمام شرائط فتوا رو شک داریم که آیا دارد، یا بعض از شرائط فتوا رو شک داریم که آیا ایشون این شرائط رو داره، خود مرحوم سید می‌فرمایند یجب الفحص، واجب است انسان تحقیق بکنه و بررسی بکنه. پس بنابراین در صورت شک در همون دو فرضی که به عنوان اصطلاحاً اثر شرعی برای اصالت و صحه ذکر کردیم، آن دو فرض در آن دو فرض اصالت و صحه جاری نمیشه و نمیشود آن دو مسئله را، یعنی یکی عدم جواز عدول از آن مجتهد قبلی به مجتهد دیگری که با او مساوی است، و همچنین صورت بعد در صورت مرگ آن مجتهد جواز یا عدم جواز بقاء بر تقلید آن میت، در این دوتا مسئله هرگز و هرگز تمام نیست اصالت و صحه. یعنی با اصالت و صحه ما نمیتونیم یه اوتور نتیجهی بگیریم، بگیم اگر اصالت و صحه جاری شد پس ما حق عدول از اون مجتهد به مجتهد دیگر نداریم، یا اگر اصالت و صحه تمام شد و قبول کردیم اصالت و صحه را، ما میتوانیم باقی بمانیم بر همون تقلید قبلیمان. نه خیر، ایطور دوتا نتیجه ای رو از اصالت و صحه نمی شود گرفت. چرا؟ چون فرض آن است که مرحوم سید، و بعدن هم خواهیم گفت که در یه ایطور مواردی که شک ما در واقع در نفس تقلیده و نمی دانیم که آیا ای تقلیدمون صحیح بوده یا نه، و این شک در واقع برگشتش به این است که آیا این مرجع واجد شرایط تقلید هست یا نیست، در یه ایطور جایی خود مرحوم سیدم نظرشون همینه که بایستی فحص کرد. پس بنابراین این دو صورت اثر برای اصالت و صحه نیست. وقتی اثر برای اصالت و صحه نشد، فلا مجال لاجراء اصالت صحه، پس مجالی برای اصالت و صحه نیست. این مال این فرض که بگیم مراد از لا یعلم انها کانت مع تقلید صحیح ام لا، مراد در واقع یا نظر مصنف در این عبارت نظرشون به نفس تقلیده که آیا این تقلید صحیح بوده یا این تقلید صحیح نیست. یه فرض دیگری هم اینجا قابل تصوره. اگر نظر مصنف یعنی مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه از این عبارت این است که نخیر، عمل این عمل بر طبق فتوای این مرجع بوده و اون مرجع هم شرایط افتا و فتوا دادن رو داشته، این شک ما در واقع مرتبط با اون عملی است که من مکلف انجام دادم. ما نمی دانیم که آیا عملی را که بر طبق فتوای این مرجع انجام دادیم، آیا اون عمل را صحیح انجام دادیم یا نه. در صورت اول شک ما در این بود که آیا اون مرجع تقلید مستجمع شرائط افتا هست یا نه، ولی این فرض نخیر، مرجع شرائط فتوا دادن رو داره، ولی ما نمیدانیم که آیا عمل ما به صورت صحیح انجام گرفته یا به صورت صحیح انجام نگرفته. اگر عمل به صورت صحیح انجام گرفته باشد، پس بنابراین دیگه لا یجب علیه القضاء اول اعاده، بر این شخص قضا یا اعاده لازم نیست. و اگر عمل به صورت صحیح انجام نگرفته باشد، در این صورت یجب علیه القضاء فی خارج الوقت اول اعاده فی فل وقت فی داخل الوقت. خب اگر نظر جناب مصنف رضوان الله تعالی علیه از اون عبارت لکن لا یعلم انها کانت مع تقلید صحیح ام لا، مرادشون این باشه که الان عرض شد، یعنی در واقع شک مربوط به عملی است که طبق نظر مجتهد انجام گرفته، نمیدانیم این عمل صحیحه یا صحیح نیست. اگر صحیح باشد نیاز به اعاده و قضا نداره، اگر غیر صحیح باشد نیاز به اعاده و قضا داره. وقت بگیم در این صورت بنا علی صحه، بنا رو بگذاره بر صحه، بگوید انشاء الله عملی رو که من انجام دادم این عمل بله صحیحه. آیا به طور مطلق اینجا دوباره می شود این عبارت رو به کار برد که بنا علی الصحه، یعنی اصالت الصحه در اینجا آیا جای دارد و درسته یا درست نیست؟ در اینجا باز یلاحظ علی هذه العباره، نسبت به این عبارت مرحوم سید که بنا علی الصحه، یه ملاحظاتی وجود داره. با توجه به مسئله قبل، که در مسئله قبل ما گفتیم که کسی یه مدتی در عبادات بدون تقلید عمل کرده، اونجا میخواستیم ببینیم که تکلیف ایشون چیه. اونجا گفتیم اگر این عباداتی رو که انجام داده اگر موافق و مطابق با واقع یا موافق و مطابق با فتوای مجتهدی که یجب الرجوع الیه هست، در این صورت فلا یجب علیه الاعادتو والقضا. خب در این صورت جا داره بگیم که بنا علی صحه، بنا رو بر صحت بگذاره به لحاظ این که این اعمالی رو که انجام داده مطابق با واقعه. حالا در ما نحن فیه، در ما نحن فیه میگوییم که ای بنده خدا تارتن میداند که عملی رو که انجام داده موافق با واقع یا موافق با فتوای مجتهدی است که یجب علیه تقلید، و در این صورت عرض کردم نیاز به اعاده و قضا نداره. پس بنابراین بله اون عبارت مرحوم سید بنا علی الصحه فی موضعه هست و درست. لکن گاهی و تارتن شک در مطابقت با واقع داره. یعنی شک دارد که آیا عملی را که ایشون طبق فتوای اون مرجع قبلی که شک در واجدیت شرائط فتوا داره، آیا این عمل صحیحه؟ آیا صحیح واقع شده یا صحیح واقع نشده؟ خب در اینجا چطور؟ گفتیم در صورت علم به موافقت با واقع یا فتوای مجتهد، خب معلومه اعاده و قضا نداره. ولی اگر شک در مطابقت با واقع یا مطابقت با فتوای من یجب علیه تقلیدو داره و نمیداند این عملی را که بر طبق فتوای من یشک فی واجدیته لشرائط انجام داده، آیا این عمل صحیح است یا صحیح نیست، در این صورت ممکن است که بگوییم بله در یعنی طور صورتی اصالت و صحه نسبت به عمل سابق ایشون جریان داره و این اصالت و صحه در اینجا اثر داره. از شد برای جریان اصالت و صحه شرط اساسی اثر داشتنه، بایستی این اصالت و صحه اثر داشته باشه. حالا در جایی که ما شک داریم آیا این عملی را که طبق نظر آقای زید مثلا انجام دادیم، نمیدانیم آیا صحیح انجام دادیم یا صحیح انجام ندادیم، اثر این اصالت و صحه عدم وجوب اعاده و عدم وجوب قضا هست. عدم وجوب اعاده در وقت، عدم وجوب قضا در خارج وقت. و در اینجا اصالت و صحه اولا اثر داره، ثانیا اصالت و صحه مورد جریانش جاییست که احتمال از کریت شخص حین العمل وجود داشته باشه. یعنی این بنده خدا او زمانی که این عمل رو انجام میداده، احتمال بدیم که ایشون غافل نبوده، یعنی توجه داشته به این که حتما سعیش بر این بوده که عملش درست انجام بگیره. پس اگر در مورد یک شخصی احتمال از کریت و عدم غفلت وجود داشته باشه، اصالت و صحه جاری میشه. مورد جریان اصالت و صحه اصلا احتمال از کریت شخص این العمله و در ما نحن فی طبق فرض این گونه است. چرا؟ به دلیل اینکه این بنده خدا بر اساس فتوای یک مجتهد، یک مجتهدی که شرائط افتا و فتوا رو هم داره، بر اساس فتوای او طور شخصی عمل کرده، مقید بوده بر اساس فتوای او عمل بکنه، پس طبیعتاً متشرع است و یک انسان متشرع دیگه احتمال غفلت درباره او داده نمیشه، چون فرض آن است که ایشون مقلد از یک مجتهدی است که یک فتوای خاصی داره و ایشون بر اساس فتوای خاص اون مجتهد عمل کرد. خب در اینجا این مسئله تمام. یه نکته دیگری اینجا باقی می‌ماند. و آن مطلب این است که اگر گفته شود چه فرقی بین مسئله قبل و این مسئله وجود دارد، شما در مسئله قبل می گفتید که مکلف علم ندارد که عملش منطبق با واقع هست یا عملش منطبق با فتوای من یجب علیه تقلیده هست، و در همون مسئله قبل که مسئله چهلوم بود که در اونجا مطرح شد که یه مدتی عمل کرده و در باب عبادات بدون تقلید عمل کرده، خب اونجا می گفتید که ایشون چون علم ندارد به این که عملش مطابق با واقع هست یا واقع نیست، می فرمودید که لازم است اون عمل رو تدارک بکنه، یعنی یجب علیه القضاء او الاعاده. خب در حالی که در ما نحن فی هم قصه همین جوریه، چون در اینجا هم علم ندارد که عملش آیا عمل صحیح هست یا عمل صحیح نیست، اگر عمل صحیح نباشد باز اینجا هم در واقع عمل مطابق با واقع نیست، چطور در مسئله قبل حکم به لزوم تدارک و لزوم اعاده وجوب تدارک عمل اونجا این گونه حکم می کردید، با اینکه اون مسئله قبل دقیقا مثل ما نحن فیه هست، به دلیل اینکه اینجا هم علم ندارد که آیا عملش صحیح هست یا صحیح نیست، در هر صورت احتمال صحت می دهد، ولی علم به وقوع عمل صحیحا ندارد. جواب این ان قلت و سؤال این است که مکلف در فرض مسئله سابقه عمل رو کلن و من رأسن ان غیر تقلید انجام داده و احتمال نداره، امکان ندارد که حین العمل العبادی این عملی رو که انجام داده مستند به تقلید باشه. پس بنابراین برخلاف ما نحن فیه که در اینجا عمل رو از روی تقلید انجام داده، تقلیدشم تقلید صحیح بوده، پس احتمال وجود دارد که این عمل عمل صحیح باشه، بلکه بالاتر احتمال این که این عمل یک عمل فاسدی باشد این خلاف ظاهره. چرا خلاف ظاهره؟ به دلیل این که احتمال از کریت در اینجا وجود داره، پس بنابراین در ما نحن فی اصالت و صحه جاری میشه، اما در مسئله قبل یه ایطور اصالت و صحه جاری نمیشه. بنابر آنچه که تا کنون محضر مبارکتون عرض شد، به نظر می رسد که حق آن است که در این عبارت مرحوم سید حق آن بود که تفصیل می دادیم، یعنی می گفتیم که اگر این شخص که اعمال سابقه اش رو از روی تقلید انجام داده و از یک مجتهدی تقلید کرد، ولی الان نمیداند که آیا اون تقلید صحیح است، صحیح بوده یا صحیح نبوده، بنا علی الصحه این به طور مطلق شاید درست نباشه، بلکه اگر ای بنده خدا تقلیدش درست بوده باشد، یعنی ان تقلیدن عمل کرده، ولی مراد از این عبارت لکن لا یعلم انها کانت مع تقلیدن صحیحن ام لا، اگر مراد از این عبارت شک در نفس تقلید هست که آیا تقلیدش صحیح بوده یا نه، در یه ایطور جایی بنا علی صحت جایگاهی ندارد، بلکه در یه ایطور جایی بنابر صحت نمیگذاره یجب علیه الفحص، به دلیل اینکه شکش در واقع به این باز میگردد که آیا این مجتهدی که من از او تقلید کردم آیا جامع شرایط تقلید بوده یا نبوده. پس اینجا جای بنا علی الصحه نیست، بلکه اینجا وظیفه این شخص فحصه، همونطوری که تو مسئله بعد هم ایشون فرمودن این وجب علیه الفحص. ولی اگر مراد از این عبارت لا یعلم انها کانت مع تقلید صحیح ام لا، مراد از این عدم العلم و شک مربوط به عملی است که طبق نظر مجتهد عمل کرده، در واقع بازگشت این شک به اون عملی است که این شخص انجام داده و نمیداند که آیا صحیحا انجام داده یا غیر صحیح، در یه ایطور جایی میتواند بنا رو بر اصالت و صحه بگذاره. نظر مختار این است. خب به همین مقدار بسنده و اکتفا تا انشاءالله در جلسه بعد مسئله 42 از مسائل کتاب شریف عروه رو به محضر مبارکتون عرض کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. الله